با ما باشید با رادیو گفتگو. در ادامه دعوتتون میکنم شنونده مناظره اقتصادی امروز ما باشید از شبکه رادیوی گفتگو که تقدیم حضورتون میشه با موضوع چالش‌ها و موانع کسب و کار در کشور که تقدیمتون میکنیم.
مناظره اقتصادی. مردم، دولت، نقد و بررسی.
مناظره اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای
اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو هستم و خیلی خوشحالم که با یک مناظره اقتصادی به اتفاق کارشناسان محترم حاضر در استودیو در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در همین ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان یادآور میشم چنانچه تمایل داشته باشید در خصوص برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی گفتگو، به خصوص مناظره‌های اقتصادی، با همکاران بنده در شبکه در ارتباط باشید، میتوانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 در ارتباط بوده و ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزنده، انتقادات و پیشنهادات راهگشای خودتون بهره مند فرمایید. فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشوری است که با استناد به آن میتوان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش‌های مختلف پرداخت. در واقع محیط کسب و کار در کشورها هرچه شفافتر و رقابتی تر باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب شده و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، تأثیر فضای کسب و کار بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی امری انکارناپذیر است. در این میان آنچه مسلم است، اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه به طور قطع از منظر سرمایه‌گذاران خارجی از جمله مهمترین نمادها و نشانه‌ها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است. با عنایت به موارد اشاره شده، به نظر به ضرورت امر در مناظره اقتصادی امروز قصد آن داریم تا با مدد از نقطه نظران کارشناسان محترم حاضر در استودیو موضوع مهم موانع و چالش‌های کسب و کار در جمهوری اسلامی ایران رو به بحث و تبادل نظر قرار دهیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه شما شنوندگان عزیز ما رو همراهی فرمایید. شایسته می‌دونم قبل از پرداختن به بحث، میهمانان عزیز و کارشناسان محترمی که امروز قبول دعوت فرمودن و در برنامه امروز ما شرکت کردن رو خدمت شما عزیزان شنونده معرفی کنم. جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی ایران. آقای مهندس، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. آیا سلام و احوالپرسی دارید بفرمایید تا در خدمتتون باشیم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و همچنین شنوندگان عزیز، و از اینکه این بحث رو در ابتدای سال، سالی که انشالله قراره که رونق تولید داشته باشیم، گذاشتید. این بحث خیلی خوبیه و مسلماً با این جلسه تموم نخواهد شد و اینو بنده پیشنهاد میکنم که اول امسال به صورت مستمر این انشالله کار دنبال بشه و بتونه انشالله نتایج ملموسی رو برای مجموعه و جامعه و کشورمون داشته باشه
انشالله. امیدوارم. جناب آقای مهندس محسن ارژنگ، مدیر محترم رسانه تجارت الکترونیکی. آقای مهندس، شما خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همچنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو. امیدوارم که بحث خوبی باشه و کمک بکنه به در واقع تشریح موانع و همچنین پیشنهاداتی در خصوص راه حل هایی در عرصه حل مزلل تولید و کسب و کار.
متشکرم جناب آقای دکتر مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک. آقای دکتر حضرت‌علی، مدرس دانشگاه هم هستید، شما به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید و در همین ابتدا اگر سلام و احوالپرسی دارید بفرمایید تا در خدمتتون باشیم.
به نام یزدان بخشاینده مهربان، عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی، همکارانتون و مهمانان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب اگر اجازه بفرمایید ما بحث رو آقای مهندس نجفی منی شروع کنیم، به هر حال بزرگتر ما هستن در جلسه امروز. آقای مهندس، من خواهشم اینه جهت ورود به بحث، برای اینکه شنوندگان ما هم در جریان در واقع موضوع بحث امروز ما قرار بگیرن، یه تعریفی از کسب و کار که به هر حال جامع و مانع هستش نزد در واقع دانشمندان این عرصه، برای شنوندگان ارائه بدید تا یواش یواش وارد بحث اصلیمون بشیم.
ببینید، کسب و کار همونجوری که اسمش هست، انجام کاری هستش که شما تولیدی میکنید، فروشی انجام میدید و مبادله میکنید، به اصطلاح پول و کالا رو در جامعه برای مردم. خب برای اینکه این کار انجام بگیره، یه سری شاخصهای بین المللی برای این کار وجود داره که ما تو این جلسه بیشتر تمرکز خواهیم داشت روی شاخصهای دوینگ بیزینس یا سهولت انجام کسب و کار در کشور. خب این شاخص رو در حقیقت در تمام کشورها میان سالیانه بر اساس پرسشنامه‌ای که دارن اینا رو استخراج میکنن. 10 تا نماگر هستش که شروع کسب و کار، مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام آور بودن اجرای قراردادها و نهایتاً ورشکستگی و پرداخت دیون. اینا تو این 10 تا شاخص، هر از این شاخص‌ها اگه 10 آیتم 10 تا نمره داشته باشه، جمعا میشه 100 نمره. بد نیست شما بدونید که شاگرد اول کلاس دنیا کلا نیوزلنده از این 186 نمرش، یعنی به اصطلاح هیچ کشوری هنوز نیستش که نمره کامل رو گرفته باشه و بعد میاد کشور دیگه. نمره کشور ما هم 56 هستش، 56 رو یه خوردم داره، ما ممیز 46 که ما با این نمره‌ای که ما داریم،
البته سال 2019 فکر می‌کنم 56 ماز 98 شده،
همین می‌خواستم بگم 56 ماز 98، سال 2018 56 ممیز 64 بود، من اشتباه گفتم دو تا رو. ما از نظر خود واحدی 234 واحد بهبود داشتیم، اما چون بقیه کشورهای دنیا بیکار نشستن، اونها هم حرکت کردن و کار کردن، رتبه قبلی ما که در حقیقت 118 بود اومدیم به 124 و بعضن بعضی چیزایی که به 128 رسیدیم، اما به نظر 124 موجه‌تر هستش.
میانگین 124 هستش از اون 10 زیر شاخصی که
بله بله. فرمودید. نه، یعنی رتبه ما، یعنی تو 178 تا کشور دنیا رو نگاه کردن، رتبه ما رتبه میانه به پایینه. نشون میده که بقیه کشورها تلاش خیلی بهتری کردن، مثلا هند از اون کشوره بوده تلاش خوبی کرده و رتبهش رو خیلی رشد داده، یا قبلا فرضاً کشوری مثل گرجستان واقعا خیلی تلاش کرد و رتبهش رو خیلی بهبود داد. خب ما تو این زمینه حرکت کردیم، اما خیلی جزئی، خیلی کوچیک، و لذا اون به اصطلاح تغییرات معناداری که بشه روش حساب باز کرد بر ما اتفاق نیفتاده. و رو اینا هم تک تکش هم هستش اینجا که تو هر کدوم چقدر مطلب و مشکل داریم و بایستی که چجوری انجام بگیریم. لذا ما مثلا در مورد صادرات و واردات بهبود داشتیم، در موردی که آنلاین در حقیقت برخط داریم سهم مالیات تأمین اجتماعی و مالیات ارزش افزوده میدیم، ما بهبود داشتیم. در مورد پرداخت بدهی مالیات در بانک اینا رو بهبود داشتیم، اما تو بعضی از زمینه ها ما در حقیقت بهبودمون کمتر بوده و حتی نسبت به گذشته میزانش کمتر بوده. لذا ما برای این کار، چون ما یک در اتاق تهران یک کمیسیون مشترکی داریم با وزارت اقتصاد و دارایی و در اونجا داریم با هم دیگه تلاش میکنیم که بتوانیم موانع رو از سر را برداریم و این بهبودا رو به وجود بیاریم و داشته باشیم. خب خیلی از راهکارا الان مشخصه و انجام دادیم، نیاز ما داریم به چگونه سریع اجراش بکنیم. حالا من در فراز بعدی نحوه انجام و چگونگی کار رو ما میتونم خدمتون اعلام بکنم که چگونه ما بتونیم این قضایی رو انجام بدیم و اصلا هم کار پیچیده نیست جناب حسین زاده. یعنی ما اگر یک اراده‌ای داشته باشیم و همه به صورت بخشی فقط کار خودشون نگاه نکنن، به صورت کلی و عمومی کار رو نگاه بکنیم، من به نظر خود شخص بنده میاد به راحتی میتونیم رتبه‌مون تو دنیا بیاد 150. فقط کافیه که این نهادهای مختلف با همدیگه درگیر باشن و یه پارچه عمل بکنن.
بسیار.
مثلا شما برای شروع کسب و کار باید بری اونجا سوء پیشینه بگیری.
بله.
خب ما توی اتاق جلسه گوشی مسئول شما بودیم، میگم ما میتونیم برخط هم بدیم. خب میگیم چرا نمیکنین؟ چون این برخط اگه شما تقاضا میکنی بلافاصله میتونن به شما بگن که این شخص اصلا شامل سوء پیشینه هست یا نیستش. یعنی زمان نبره. چرا یه هفته زمان میبره؟ این یه هفته زمان بردن باعث میشه که اون رتبه ما و شاخص ما رو توی شروع کار بیاره پایین.
ممنونم. من خدمت دوستان عرض بکنم، چون برنامه به صورت مناظره هستش، هر کجا که خود دوستان بزرگواران صلاح دیدن که میخوان نکته ای رو بگن میتونن در واقع ورود پیدا بکنن، چون هیچ تحفظی در این خصوص نیستش که حالا به نوبت سوالی و پرسش بشه. خب من تشکر میکنم از آقای مهندس نجفی منش که ورود خیلی خوبی به بحث امروزمون داشتن در خصوص ارائه تعریفی از کسب و کار و اون زیرشاخص‌های دهگانه‌ای که در واقع بانک جهانی در گزارشات خودش مد نظر قرار میده برای تحلیل وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف من جمله جمهوری اسلامی ایران. آقای مهندس خیلی خوب این مسائل رو تبیین کردن. آقای دکتر افتخاری، عرضم به حضورتون که ما الان یه شناختی نسبت به کسب و کار و اون شاخصه‌هاش پیدا کردیم، حالا ما می‌خوایم در واقع این رو بیایم لوکالایزش بکنیم و ببینیم در جمهوری اسلامی ایران وضعیت به چه صورتی هستش. توضیحاتی رو آقای مهندس دادن، ولی من خواهشم این که شما ارزیابیتون رو در این خصوص ارائه بفرمایید.
عرضم به حضور شما که همونجور که مهندس فرمودن، در واقع هر گونه فعالیتی که سبب ارزش افزوده بشه ما این رو به عنوان یک کسب و کار معرفی میکنیم. اگر این بتونه رفتار بازار رو تغییر بده، در واقع بهش کارآفرینی گفته میشه. ما در واقع اگه بخوایم یه نگاهی رو داشته باشیم در زنجیره ارزش هر صنعت، شامل بخش‌های مختلفی هست که سبب میشه یک صنعت در واقع رقابت پذیر در اشل جهانی باشه، در مقیار و مقیاس در واقع در اون اندازه‌های جهانی باشه. ما حدوداً 1% جمعیت جهان رو داریم، لذا حداقل باید ما 1% بازار جهان رو سعی کنیم داشته باشیم که الان واقعاً چنین چیزی نیستش. ما اگر میخواهیم در واقع تو صنایعمون رشد پیدا کنیم، نگاهمون صرفاً به بازار داخل نباید باشه، به بازارهای برونمرزی باید باشه و ما یه افق بلند مدتی رو باید ببینیم. لذا اگر قرار است شما تو بازارهای جهانی فعالیت کنی، نوع و تفکر کسب و کارت متفاوت میشه. باید یاد بگیری عین تمام برندها، سازمانها و تولید کنندگان روز دنیا فعالیت کنی.
تو این تارگت نهایی در واقع هر کسب و کار تو هر کشوری است. الان من
تارگت نهایی الزامن ببینید، نه تارگت نهایی، من راجع به بازار داخل عرض میکنم. ما الان بازار داخل خیلی از سانیه، مثلا عرض میکنم پوشاک در حوزه پوشاک چیزی هلوش 50% در اختیار خارجی هاست، 50% در اختیار داخلی هاست. باقی صنایع هم به این شکل، صنایعی رو داریم که خیلی زیاد در مثل مثلا موبایل که تقریبا اکثرش در دست خارجی هاست و صنایعی داریم در واقع آمار شرایط بهتری رو داره. اما ما باید برویم سر وقت این که تو بازار داخل، راجع به بازار داخل، شرایط رو به گونه ای کنیم که تولید کنندمون بتونه عادلانه رقابت کنه، از اون سو در بازارهای خارجی به واسطه اینکه سیاست گذاری رو خود اون دولت ها انجام میدن، باید ما به گونه ای حرکت کنیم که با حمایت های دولت، همون کاری که دولت های مختلف انجام میدن، من جمله مشوق های صادراتی، من جمله هزینه تبلیغات اون سازمان ها، من جمله کمک به حضور تو اون بازارها، من جمله آموزش و غیره، سعی میکنن اون بحران تو بحث صادرات وجود داره با حمایتی که انجام میدن این رو برطرف کنن. لذا ما از هر کجای بحث بخوایم ورود پیدا کنیم، حالا چه بحث تولید چه بحث توزیع، یک در واقع حلقه مفقوده ای رو همیشه در این سالیان داشتیم به عنوان حمایت بخش‌های مختلف و نهادهای دولتی که متاسفانه تا به امروز صورت نگرفته و ما متاسفانه سیاست، هر چقدر شعار بدیم، سیاست و رویکرد کشورمون خام فروشی بوده تو این سالیان، تا زمانی که به نفت به عنوان یه کالایی که قراره هزینه دولت رو برطرف کنه نگاه می‌کنیم، هیچ وقت نگاه کلانی رو به صنایع دیگه‌مون نداشتیم. حالا وارد بحث بشیم، من بخش‌های مختلفی رو
من تشکر میکنم از استالی. آقای مهندس ببینید، آقای دکتر سریع رفتن سر مطلب که همون مانع یا موانع و چالش‌های در واقع کسب و کار در کشورمون هستش، اینو حالا یواش یواش میام به صورت جز به جز بهش میپرزیم، ولی یه نکته‌ای که هستش این که به هر حال از سال 1980 میلادی به این طرف یه اتفاقات وسیعی تو دنیا در عرصه کسب و کار به وجود اومد. مستظر ادعای فرناندو دوسستو طی اون دو تا کتاب مهمشون در خصوص راز سرمایه و راه دیگر، واقعا جهش بزرگی رو در این زمینه تو کشورهای مختلف ایجاد کردن که کشورهایی که میخوان توسعه پیدا بکنن در زمینه کسب و کار چه کارهایی رو انجام بدن، چه این شاخصه ها هم اونجا اومد، بعد مبنای در واقع گزارش شده بانک جهانی شد این حرفا. الان من میخوام بدونم آقای مهندس، در کشور جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کلی شما از روند کسب و کار چگونه هستش؟ آیا این روند با توجه به اون شاخص ها که آقای مهندس نجفی فنش اشاره کردن، اون نمراتی که داده شده، چگونه میبینید شما وضعیت کسب و کار رو؟
خیلی ممنونم از در واقع توضیحاتی که دوستان فرمودن در حوزه حالا مقدمه بس و تکمله اون که جناب دکتر فرمودن. موضوع توی حوزه اقتصاد کلان ما یه بحث داریم به نام مزیت نسبی و مزیت مطلق. خب وقتی ما به کالاهای در واقع استراتژیک یک کشور در واقع نگاه میکنیم، اولین در واقع رویکرد اون باید این باشه که مزیت اون کشور تو کدوم کالاست. آیا کشور باید تمام کالاها رو تولید بکنه؟ آیا نیاز بر این هستش که ما تمام آن چیزی که در واقع مورد نیاز یک کشور هستش رو داخل تامین بکنیم، یا اینکه میتونیم تکنولوژی رو وارد بکنیم و با تکنولوژی یا تحت لایسنس بتونیم در واقع کالایی رو در واقع تولید بکنیم، و چه بسا اینکه علاوه بر اینکه در واقع نیاز داخل رو برطرف بکنیم بتونیم قسمتش هم صادر بکنیم، یا اگر که تبدیل به یک هاب بشه اون کشور میتونه ری اکسپورت یا صادرات مجدد بکنه، مثلا خیلی از کشورهایی که حالا تو حوزه خلیج فارس هستن و در واقع عمده بحثشون توی این حوزه است. اگر ما در واقع توی حوزه اقتصاد کلان به بحث تولید نگاه بکنیم، باید ببینیم که کشور ایران در واقع تو چه حوزه های مزیت داره، چه حوزه های مزیت نسبی و یا مزیت مطلق داره. خب به لحاظ تاریخی کشور ما به جهت دارا بودن منابع خدادادی توی یک حوزه های مثل حالا انرژی های فسیلی، خب یک در واقع پتانسیل ایران داره که در واقع به عقیده من میتونه این حوزه علاوه بر این که مزیت برای کشور باشه، بتونه از کالاهای پایین دستی که تولید میکنه حتی به صادرات غیر نفتی هم منجر بشه. خب ولی خب روی کردی که وجود داره این که همیشه بحث وقتی سر نفت یا گاز یا منابع از این دست میاد، این رو به عنوان یکی از در واقع نقاط ضعف کشور میدونن، در صورتی که ما میتونیم از همین نقطه یک جهش‌های بزرگی بکنیم، از خام فروشی بریم به سمت در واقع تولیدات با ارزش افزوده. به غیر از حالا بحث در واقع تولیداتی که صورت فسیلی هستش یا تولیداتی که در واقع از منابع خدادادی ما بیرون میاد، یک نکته خیلی برای من عجیبه و اتفاقا چند روز پیش هم با یکی از در تو یک محفلی بودیم و داشتیم راجعش بحث میکردیم، این که خیلی جالبه ما برندهای قدرتمند و طولانی مدت و در واقع با تاریخ در واقع زمان شروع زیادی نداریم. مثلا شما در نظر بگیرید که ما درسته که توی بحثی مثل در واقع تولید زعفران یا فرش یا پسته یا خاویار در واقع جزء کشورهای برند دنیا هستیم، ولی متاسفانه ما در طی سالیان گذشته اگر بخوایم یک برند رو تو این حوزه اختصاصا نام ببریم، خیلی به سختی میتونیم برندی رو در سطح جهانی
از تقریبا نداریم برندی رو تو سطح جهانی، با اینکه تولید کنندش خودمون هستیم، ولی به طور مثال برندهای معروف زعفران اغلب اسپانیایی هستن، از ایران در واقع کالا رو میگیرن، اصل سود و اصل در واقع ارزش افزوده رو با اون عنوان برند اون شخص میبره، نه صادر کننده ما، نه تاجر ما، نه کشاورز ما.
دقیقاً همین نکته هستش. یعنی حتی ما تو حوزه کالاهای استراتژیک خودمون، کالایی که مزیت مطلق حتی داخلش داریم، نتونستیم اونطوری که باید و شاید خوب عمل بکنیم. یا حتی مثلا راجع به یک کالای استراتژیکی مثل انار که اگر بدونین که اصلا در واقع نهال و بذر اصلی و مرغوبیت بالای این میوه هم توی ایران داره در واقع به بار میاد، ولی متاسفانه ما حتی توی این حوزه هم نتونستیم یک برند قدر قدرت و قوی تو سطح جهانی داشته باشیم و جست گریخته شرکت ها و تولید کننده ها فقط به تولید فکر کردن، و این موزلیه که ما فکر میکنم باید بهش خیلی اشاره بکنیم و اون بحث برنده. یعنی ما تو حوزه برندسازی، تو حوزه برندینگ کار نکردیم، متخصصین حوزه برند وارد نشدن تو حوزه های مربوطه، و همونطوری که عرض کردم رو کالاهای استراتژیکمون حتی نتونستیم در واقع اون شاخصه ها رو در واقع رعایت بکنیم، چون چیزی که الان داره کشورها رو نجات میده و چرخهای اقتصاد رو میچرخونه بحث برندها هستش. بعضی از برندها تو دنیا ترنوور یا گردش مالیشون از بعضی کشورها بیشتره. چند وقت پیش، هلوش 5 ماه پیش، ارزش بازاری برند اپل معادل اقتصاد ترکیه اعلام شد. یعنی شما در نظر بگیرید یک شرکت در یک کشوری میتونه اقتصاد یک در واقع معادل اقتصاد یک کشور باشه، و این نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد. فکر میکنم اگر بخوایم مقداری
الان در حال حاضر وضعیت کسب و کار در جمهوری اسلامی ایران رو از رتالی مناسب، مطلوب یا نامطلوب یا نامناسب چه
والا ببینیم، من تو یک سری حوزه ها فکر میکنم توی حوزه فناوری‌های اطلاعات مثل تو حوزه‌های های تک مثل استارتاپ ها اتفاقات خیلی خوبی داره میفته تو ایران، واقعا در خیره کننده است اتفاقات که تو همین 3-4 سال گذشته تو حوزه استارتاپ ها افتاده. ولی توی یه سری حوزه ها، حوزه‌ای که ما در واقع به صورت تاریخی روش برند هستیم، ایرانو میشناسن، متاسفانه خیلی بد کار کردیم. ولی خب جوونا الان تو حوزه‌ای مثل فناوری نوین، مثل استارتاپ ها، مثل شرکت های دانش بنیان، شرکت های نوپا دارن کارهای خیلی خوبی میکنن. حتی جرقه های از امید برای صادرات فناوری اطلاعات تو ایران وجود داره به نظرم.
ممنونم، خیلی متشکرم. به بنده اطلاعات دادن که جناب آقای محمد رضا بادامچی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، پشت خط برنامه مناظره اقتصادی امروز ما هستند. آقای بادامچی، اگر صدای بنده رو میشنوی، عرض سلام دارم خدمتتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکارای عزیز شما و محترمینی که اونجا حضور دارن در استادیو. خدمت همگی عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای بادامچی. بحث امروز ما در خصوص چالش‌ها و موانع کسب و کار در جمهوری اسلامی ایران هستش. دوستان و کارشناسان محترم هر یک به نوبه خود در خصوص ارائه تعریفی از کسب و کار، فضای کسب و کار از منظر در واقع گزارشات بانک جهانی و اون زیر شاخص‌های دهگانه توضیحاتی رو فرمودن، و همچنین در خصوص این که واقعا ارزیابی کلی که حالا از وضعیت کسب و کار در ایران هست به چه صورتی هستش، که جامعه مهندس ارژنگ به شایستگی اشاره کردن که در حوزه استارتاپ اتفاقات خوبی در کشورمون افتاده. حالا سوال من از حضرت عالی به صورت مشخص این هستش که جناب آقای بادامچی، الان اگر ما اون اولین در واقع زیر شاخص در خصوص زیر شاخص های دهگانه که آغاز در واقع کسب و کار هستش و اخذ مجوز در واقع دریافت مجوز ساخت و ساز و آغاز کسب و کار هستش و مد نظر قرار بدید، در کشورمون الان وضعیت به چه صورت هستش از این دو منظر؟ آیا اگر کس یا کسانی بخوان در واقع در این عرصه پا بنهن، به راحتی میتونن در واقع همین مراحل و پله‌های اولیه رو طی بکنن، یا اینکه از همین ابتدا با مشکلاتی مواجه خواهند شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همون موانعی که افتادی هم الان میشه از همکار رو عنوان میکردن، ما نتونستیم در خیلی از موارد اون موانع رو رفع بکنیم، از مشاغل رو قانون رو تسهیل بدیم و سریعتر بتونیم اون مشاغلی که میخواییم برسیم یا جوانهای ما بتونن آسان به یک کار رسن. این موانع رو متاسفانه با توجه به چندین قانونی که مجلس تصویب کرده، دولت رایه فرستاده، باز هم در هر موقع که به مجلس میاد یه پیچیدگی هم قانون‌گذار به اون اضافه میکنه متاسفانه. ما حالا از اونها بگذاریم، چون که اینها گره خورده که وضعیت اقتصادی ما به اینجا رسیده. الان ما در یک شرایط رکود اقتصادی هستیم. در شرایط رکود اقتصادی بعضی از مشاغلی که الان مورد نظر دولت مردان و مجلس هستش مشاغل خانگیه. الان این قوانین مشاغل خانگی نزدیک یک دهه است که مصوب شده و مشاغلی که میتونه در کنار اون اجهیت های کشور، اون ارزشمندی هایی که به امایش به دست اون میاد، مزیت هایی که وجود داره در کشورمون، در کنار اونها میتونه یه مشاغل پراکنده رو دوام بکنه. در زمان رکود عرض میکنم ببینید، مشاغل خانگی الان به مشاغل کوچکی ما میگیم که سینه به سینه در تاریخ الان منتقل شده، به دست ما رسیده و الان قوانین خیلی خوبی مصوب شده در حمایت از این مشاغل. مجلس هم دو نفر نماینده در ستاد اینها ناظر گذاشته که بتونه اینو نظارت کنه، پیش ببره، در شرایط رکود بتونیم ما حداقل در اون بازارهای مرزی، در اون جاهایی که میتونیم با همسایگانمون مرامدات اقتصادی داشته باشیم، نقش اساسی رو ایجاد کنیم. دولت و مجلس تلاش میکنن که در این شرایط ما وجود داره از این مشاغل پراکنده حمایت بکنه، حداقل اونهایی که در مرزها زندگی میکنن در بازارهای مرزی حضور پیدا بکنن، تولیدات خودشون رو اونجا عرضه بکنن و حتی با کشورهای همسایه مراودات اقتصادی داشته باشن. الان دو تا نهاد در
من عرض ادب دارم آقای دکتر، من یه نکته رو راجع به فرمایش شما عرض کنم. ببینید مشاغل خانگی که حالا فرمودی تعریفش مشخص هست، هیچ موقع به عنوان یه راه حل نه برای اشتغال نه برای اقتصاد یه کشور میتونه رهاشه. مشاغل خانگی یعنی فرار از مالیات، یعنی لطمه به صنعت، یعنی از بین بردن کسب و کارهای قانونی، یعنی اینکه یه اشتغالی داره ایجاد میشه. ما با همین رویکرد رفتیم مناطق آزاد رو زدیم، البته فلسفه‌اش این بود که درگاه صادراتمون بشه، در صورتی که شد درگاه واردات به کشور. و با همین در واقع نگرش که ما بیایم یه اشتغالی رو برای مردم عزیز اون منطقه ایجاد کنیم، صدها هزار اشتغال تو سطح کشور از بین بردیم. لازم اگر بخوایم من بررسی کنیم، نمونه بارزی رو نداریم بگم یک کشور توسعه یافته بخواد به اشتغال خانگیش مثلا تکیه کنه یا بگه اشتغال خانگی من کمک به اقتصادم کرد. شما اگر نگاه کنید نمونه ای رو بخوایم از اشتغالای خانگی مطرح کنیم، کشورهای مثل هند یا بنگلادش هستن که متاسفانه کشورهای فقیری هستن و کشورهایی هستن که باید دستمزد اندک و ناچیز به واسطه هزینه اشتغال پایین در منزلشون یه سری کارهای دستی انجام میدن و اتفاقا کسی این سود رو میبره که ذیل برند میاد محصولات اونها رو در واقع فروش به فروش میرسونه. لذا هیچ وقت هیچ کشوری رو من نمیدونم، اگه موردی دارید بفرمایید، بگید یه کشوری با مشاغل خانگی توسعه پیدا کرده از رکود خارج شده.
آقای بادمچی، من عرض کنم خدمتون، جناب آقای دکتر افتخاری هستن، عضو محترم اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک کشور. بفرمایید آقای بادمچی.
ما اگر چنان که بخوایم به حرف همدیگه بپریم و نظر خودمون رو عرضه بکنیم، این فکر کنم جایگاه کارشناسی نداره. ما در کشورمون عرض کردم مزیت‌های متنوع و واقعا زیادی داریم، از جمله اون چیزاییست که مجری برنامه اعلام کردن، نفت و گاز گرفته تا مسائل کشاورزی و سایه. خب در کنار اینها من میگم که الان یه مزیت‌هایی وجود داره در شرایط رکود که ما با کشورهای دیگه نمیتونیم پول به اسم معاوضه بکنیم، نمیتونیم صادر بکنیم، نمیتونیم به صورت انبوه وارد بکنیم، دچار مشکل هستیم، مشاغل خانگی میتونه برای ما کمک بکنه. در این شرایط عرض میکنم و در شرایط دیگه هم میتونه کمک بکنه، به ویژه در این شرایط. ببینین ما اگر چنانکه مرزهای خودمون رو، مشاغل کوچیکی که سینه به سینه به اینها منتقل شدن، حمایت بکنیم، در همون جا کشاورزی اون رو پایدار بکنیم، تولیدات هنری و دستی اون رو، آثار باستانی اون رو پایدار بکنیم، این به خاطر اون شغل در مرزهامون میمونه و مهاجرت نمیکنه به مراکز و امنیت کشور هم در اینجا خیلی میتونید تاثیر
بذارید. آقای بادامچی خیلی متشکرم. ما تا چند لحظه دیگه باز در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود. اگر اجازه فرمایید من داخل استودیو یک سوالی رو از دوستان داشته باشم در همین راستا، بعد برمیگردیم با شما ادامه بحث رو خواهیم داشت. ببخشید آقای بادامچی. آقای مهندس نجفی منش، توضیحات جناب آقای بادامچی رو ما در این خصوص داشتیم که چون آقای بادامچی عضو ستاد ساماندهی در واقع مشاغل خانگی هم هستن، متای مرتب الان من حالا سوال بعدی ما حتما از ایشون در این خصوص خواهم داشت که آقای دکترم فرمودن بس حمایت های دولتی و حاکمیتی از وضعیت کسب و